ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در زد و خوردهای حلب دست کم 50 غیر نظامی کشته شدند. قتل یک جوان مسلح در میلواکی آمریکا بخشی از این شهر را به آشوب کشاند. و رئیس جمهوری ایران میگوید رشد اقتصادی ایران در 3 ماهه نخست سال به بیش از 4% رسیده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. در زد و خوردهای بین نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان مخالف حکومت در شهر حلب دست کم 50 غیر نظامی از جمله 5 کودک کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که در بمباران هوایی و زمینی نیروهای دولتی در مناطقی که دست مخالفان حکومت است دست کم 40 غیر نظامی کشته شدند. منابع رسمی سوریه نیز از کشته شدن 9 نفر در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی خبر دادند. نبرد برای کنترل کامل شهر حلب از ماهای پیش آغاز شده و تا کنون 100 نفر از غیر نظامیان این شهر کشته شدند. ارتش سوریه و گروه‌های حامی آن از جمله حزب الله لبنان و شبه نظامیان شیعه تا هفته گذشته راه‌های منتهی به حلب را محاصره کرده بودند. سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواستار برقراری آتش‌بس فوری برای کمک رسانی به غیر نظامیان حلب هستند، ولی زد و خوردها همچنان ادامه دارد. کشته شدن یک جوان مسلح 23 ساله از طرف پلیس موجی از ناآرامی و آشوب در شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین آمریکا ایجاد کرد. شامگاه شنبه به وقت محلی گروهی 100 نفره از ساکنان یکی از مناطق فقیرنشین شهر در واکنش به کشته شدن این جوان، 2 خودروی پلیس و 1 ایستگاه پمپ بنزین و 2 محل دیگر را آتش زدند. زد و خوردهای مسلحانه پراکنده نیز در این منطقه از شهر گزارش شده و تاکنون 3 نفر از معترضین دستگیر شدند. گفته می شود این شخص هنگام فرار از دست پلیس که قصد داشت خودروی وی را برای بازرسی متوقف کند، کشته شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، این جوان 23 ساله که یک اسلحه دزدی با خود حمل می‌کرد، پیش از این چندین بار به دلایل مختلف بازداشت شده بود. هنوز هویت و نژاد مأمور پلیس و جوان مقتول اعلام نشده است. صدها نفر از ساکنان مانیل، پایتخت فیلیپین، در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آن کشور برای انتقال جسد فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق آن کشور، به گورستان شهدا دست به راهپیمایی زدند. یکی از سناتورهای فیلیپین هم که در تظاهرات روز شنبه شرکت کرده بود، پیشنویس قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از اجرای تصمیم رئیس جمهوری به مجلس سنا ارائه داده است. یک گروه چپگرا نیز در صدد است برای جلوگیری از اجرای این دستور به دادگاه عالی مراجعه کند. قرار است کارزاری هم برای جمع‌آوری امضا در اعتراض به این امر آغاز شود. فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین، در سال 1986 پس از 20 سال حکومت به آمریکا مهاجرت کرد و 3 سال بعد هم در آنجا فوت کرد. و خبر آخر این که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در 3 ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی کشور را 4.4% اعلام کرد. آقای روحانی که در یاسوج سخنرانی می‌کرد، گفت دولت 11 در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی کشور منفی 6% بود. رئیس جمهوری ایران با اشاره به امضای بیش از 80 قرارداد و تفاهم نامه با کشورهای خارجی گفت برجام شرایط را برای پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم کرده است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و بسیاری از اصولگرایان از عدم اجرای برخی از مفاد برجام انتقاد کردند و آمریکا و غرب را به بدعهدی متهم کردند.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با نویسنده کتاب مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت، اثری پژوهشی از علی اصغر حقدار.
نه از جهت دفاع از آیین بهائیت این کتاب رو نوشتم، نه در کوبیدن یا مثلا تخریب آیین بهائیت نوشتم. نوشته من از نظر تاریخ نگاری اندیشه است در ایران دوره معاصر.
من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
شنبه شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید، برنامه جدید از رادیو فردا، کاری از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. اسماعیل خویی میزبان این هفته ماست. آقای خویی که از برجسته‌ترین شاعران و روشنفکران ایرانه، او دانش آموخته فلسفه است و در شعرهایش اندیشه‌های فلسفی و مضامین سیاسی و اجتماعی با زبانی فاخر در هم آمیخته شده. برخی از او خورده میگیرند که شعرهاش بیش از اندازه سیاسیه، ولی آقای خویی میگه سیاست او را رها نمیکنه. او از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایرانه و در رژیم گذشته با سواک مشکلاتی داشته. آقای خویی با برخی از رهبران نخستین سازمان چریکای فدایی از جمله امیر پرویز پویان پیوندهای نزدیک داشت. او هنوز هم خودش را یک سوسیالیست میدونه، ولی معتقده که سوسیالیسم باید آزادی فردی را محترم بشمره. آقای خویی بیش از 3 دهه است که در تبعید در لندن یا به قول خودش در بی در کجا زندگی میکنه. من اومدم به منزلش که با او گفتگو کنم. اسماعیل عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه. پیش از هر چی به من بگو برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
درود بر تو صادق جان. من به راستی امشب یه لیستی پیشاپیش برای خودم برگزیدم که ببینم کیا را میخوام انتخاب کنم. متاسفانه چون جامون کوچولوست، این 5 تا رو بیشتر نتونستم.
ببخشید که دست تو باز نذاشتم. 5 تاتون کی حالا؟
5 تا، یکیش مارکس، یکی نیچه است، یکی ابراهیم جان گلستانه، یکی مولویه و یکی نیست، امیر پرویز پویان.
بسیار خوب، خیلی مهمانان متنوعی دعوت کردی، حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا مهمونانتن و حتما اونا بحثای خوبی هم در موقع غذا خوردن خواهند داشت. برایشون چه موسیقی میخوای بذاری اسماعیل؟
در این زمینم من گزینشام یکی 2 تا 4 تا 15 تا نیست، ولی گمان میکنم که اگر قرار باشه فقط یکی رو برگزینم، اون نینوای حسین جان علیزاده خواهد بود، برای اینکه نخستین سمفونیست که پس از انقلاب آفریده شده و در اون به گونه بسیار رسا درد و رنجی رو که از شکست انقلاب همه ایرانیان حس میکنن به زیباترین صورتی که در موسیقی ممکنه بیان کرده.
بسیار عالی. برگردیم به مهمونات. اولین مهمانی که ازش اسم بردی کارل مارکسه.
بله.
کارل مارکس برای چی انتخاب کردی؟ اهمیت کارل مارکس برای چیه؟
بله، من هر کدوم از اینهای رو که از این چند 5 تایی رو که برگزیدم برای این خواستم که تشریف بیارم به این مهمانی که یا ازشون سپاسگزاری کنم یا پرسشی داشته باشم. برای نمونه از مارکس که میگوان بزرگترینه این میهمانان هست، پرسشی دارم. پرسشم نخواست دمینش رو بگم. من میبینم که دوستان مارکس چندان از این استاد نتونستن بهرمند بشن که دشمنانش، تا جایی که پیروان مارکس نظریه تئوری او رو به کار بستن همه جا تا کنون شکست خوردن، ولی در برابرش امپریالیسم سرمایه‌داری به طور کلی هرچی بیشتر شکوفا شده. چرا؟ باید برگردم، دارم از مارکس میخوام زمینه رو آماده کنم که از مارکس بپرسم. هگل فرمود که آزادی یعنی شناختن جبر. ما هر قانونی که بشناسیم یا کشف کنیم به جبری که اون قانون در طبیعت یا در تاریخ انسان داره مسلط میشیم. یعنی که وقتی که دونستیم که آب در 100 درجه به جوش میاد میتونیم شرایطی پدید بیاریم که در 96 درجه به جوش میاد یا در 170 درجه. میتونیم همین که جبر رو کشف کردیم ازش آزاد میشیم.
خب
حالا به این دلیل است که من گمان میکنم که دشمنان مارکس، اولا مارکس بنیادی ترین قانون های تکامل تاریخی رو کشف کرد، به ویژه بنیاد های قانونمندی های بنیادی شکفته شدن اقتصادی جامعه رو کشف کرد و اینا رو البته هم پیروان مارکس آموختند هم دشمنانش و دشمنانش الان دارن از اینا استفاده میکنن، یعنی نمیذارن که آب در 100 درجه به جوش بیاد، جلوشو میگیرن. به بیان دیگه اگر مارکس قانونهای تکامل تاریخی رو کشف میکرد ولی بیان نمیکرد، شاید که به سود انسانیت میبود. برای که
راهچار رو یاد که چرا جلوشو بگیرن.
دقیقا. بله. آیا پاسخ مارکس به این
بسیار سوال خوبی از مارکس. نیچه هم دعوت کردیم.
همونقدر که مارکس در جامعه شناسی انسان به طور کلی با اهمیت بوده و به نظر من برترین چهره اندیشگی، بزرگترین اندیشمند تاریخ انسانیت بوده تا این همین امروز، نیچه نیز در پیوند با فرد این اهمیت رو داره. مارکس جامعه رو، قانونمندی های بنیادی تکامل جامعه رو به ما میآموزه، نیچه اهمیت فرد رو. اگه فرد در اگر ما فرد رو در تکامل تاریخی نبوده بگیریم، یه جای قضیه بسیار بسیار جدی میلنگه. از این با اهمیت تر، هنگامی که نیچه آغاز کرد و اندیشیدن، تاریخ تکامل اروپا در آستانه یک بحران ارزشی درونی بود و نیچه کشف کرد که چگونه، نه به نسبیت ارزشی، نه به نسبیت فرهنگی، نه به این چگونگی آگاهی یافت که ارزش‌های فرهنگی انسان در طول تاریخ زاده میشند، جا میفتند، عمر تاریخی خودشون رو میکنند، پیر میشن و از من میرن و ارزش های دیگری جاشون رو میگیره. اینو باید تمثیل زیبایی بیان میکنه، اینجوری که در آغاز هر دوران، و این دوران هم چرخندند، در آغاز هر دوران روان آدمیزاد یک کودکه، کودک نماد آفرینندگی و بیگناهی است و این بایدهای خودش رو میآفرینه. تو باید این کار رو بکنی، تو نباید این کار رو بکنی. این هم میشن ارزش های اون کودک. این ارزش ها جا که میفتن، روان آدمیزاد بدن میشه به شتر که خار میخورد و بار میبارد و هیچی رو به پرسش نمیگیره، میگه فقط اینا سنت های ما هست، باید ازشون پیرو بکنیم. تا سرانجام ناگهان در این صحرای زندگانی روان انسان بدن میشه به شیر و شیر همه این توبایت های پیشین رو میدره و از من میبره و باز یک بار دیگه روان آدمیزاد کودک میشود و آفریننده توبایت ها و تنابایت های دیگری. نکته اینه که در میان این دو دوره از دوران، از یک دوران ارزشی، یک دوره برزخی پدید میاد که به زبان هایدگر بگم دوره ایست که توایت های گذشته